اشتراک لفظی به معنایی که مشهور برای مشترک لفظی ذکر کرده اند محال است، چون وضع عبارت است از تعهد و التزام نفسانی واضع به این که هرگاه فلان لفظ را در کلام خود ذکر کرد یا در کلام دیگران ذکر شد فلان معنای خاص را اراده کرده است. با توجه به این معنا برای وضع، واضع نمیتواند در یک آن بین دو یا چند تعهد جمع بنماید، زیرا مثلا تعهد به اراده معنای چشمه از لفظ عین مستلزم رفعیت از تعهد به اراده معنای چشم از این لفظ است. بلی، اگر مراد از لفظ مشترک لفظی باشد که به یک وضع واحد برای دلالت بر یکی از چند معنا به طور غیر معین دلالت نماید، به نحو وضع عام و موضوع له خاص، و در مقام استعمال آقای مستعمل برای تعیین احد المعانی متوسل به نصب قرینه بشود. در این صورت اشتراک لفظی استحاله نخواهد داشت. چرا؟ چون یه تعهد فرزند دیگه در اینجا بیشتر نیست، تعهدهای مختلف وجود نداره. اقولو که این فرمایش فسادش از مباحثی که در باب وضع مطرح شد روشن می شود، چون هر دو ادعای مطرح شده قابل پذیرش نیست. اما ادعای استحاله اشتراک به معنای مشهور که لفظ واحد و معنا و وضع متعدد باشد مبتنی بر مبنای ایشون در باب وضع است، یعنی مسلک تعهد. و ما در اونجا مفصل توضیح دادیم که این مسلک از اساس باطل و دارای اشکالات مختلفه است. و اما ادعای جواز اشتراک لفظی به معنایی که خودشون ذکر کردن، یعنی وجود لفظ واحد و وضع واحد برای معانی مختلفه، فقط بر اساس امکان تصویر وضع عام و موضوع الاخ خاص و وقوع آن در خارج میسر است. و این مبنا نیز از نظر ما قابل قبول نیست، چنان که در باب وضع توضیح تفصیلی اون ذکر شد. به هر حال این جوابی که، یعنی این استدلالی که آیه خویی می‌فرماید، این مبناییه. اگر مبنای ایشون رو خب بپذیریم، این فرمایش درسته و قابل پذیرشه. البته ایشون در واقع استحاله به معنای اشتراک لفظی به معنای مشهور رو نفی میکنه، و الا اشتراک لفظی به معنایی که خودش میگه، میگه این اشکالی نداره. ولی عرض میکنیم که این مبنایی است و این قابل قبول نیست. اما نظریه سه پس ببینید، در حقیقت درباره نظریه دوم استحاله سه تا وجه بود دیگه. یه وجه وجهی بود که آقای آخون مطرح فرمودن، یه وجه وجهی بود که آقای اصفهانی به نقل از محقق نهاوندی، البته نه اینکه نظر آقای محقق نهاوندی باشه، آقای دقت بکنید، نه ایشون در اونجا برای قائلین به استحاله چنین بیان رو داره و آقای اصفهانی توضیح داره. وجه سوم هم این بود که آیه خویی مطرح فرمود. نظریه سوم استحاله وقوع اشتراک در خصوص قرآن کریم است. بعضی از قدما و نیز در میان متأخرین محقق نهاوندی در تشریح اصول تفصیل داده اند و اشتراک لفظی در قرآن کریم را محال دانسته و در غیر قرآن کریم جایز می دانند. دلیل اینها این است که میگویند مشترک لفظی لا محاله در مقام استعمال و افهام مرادات نیاز به نصب قرینه دارد، چنانچه شارع مقدس بخواهد این قرائن را در لفظ مشترکی که در قرآن فرزن استعمال می شود زمیمه به اون لفظ کند، تطویل بلا تائل لازم می آید و اگر این قرائن را زمیمه نکند مقصود و مرادش فهمیده نشده و کلام او مجمل میماند، و شکی نیست که تطویل بلا تائل و اهمال و اجمال هر دو شایسته کلام وحیانی و الهی نیست، بل در غیر کلام خدا هیچ اشکالی نداره. پاسخ از این استدلال و نظریه این است که اولا قرائن دو قسم است، لفظیه و حالیه، و شارع میتواند برای این که تطویل لازم نیاید، بله حالا غیر لفظیه بگید امتر میشه، بله تطویل لازم نیاید بر قرائن حالیه و یا عقلیه اتکا کند. و ثانیاً تطویل کلام زمانی بلا تائل می باشد که در این تطویل هیچ فایده و ثمره‌ای وجود نداشته باشد. و افهام مراد خاص فایده بسیار مهمی است که تطویل کلام به جهت آن بلا تائل نیست، بی هدف نیست، بی جهت نیست، خود افهام معنای خاص قرینه میخواد. کی میگوید اگه قرینه ی مولا اضافه کنه میشه تطویل بلا تائل؟ تطویل بلا تائل یعنی بیفایده بودن. ولی وقتی ما نیاز داشت شارع مقدس برای این که مخاطب بفهماند که مراد فلان معنای خاص است، قرینه بیاره، این بلا تائل نمیشود. و ثالثاً همونطوری که عرض شد در وضع سه قرض دنبال می شود، اول انتقال معنای لفظ به مخاطب که به اون می گویند دلالت تصوری، و دوم انتقال مراد لافظ به مخاطب که به آن میگویند دلالت تصدیق، و سوم اخفاء مراد لافظ در یک مقطع خاص. وقتی یک لفظ مشترکی در قرآن وارد بشود، غرض اولی یعنی دلالت تصوری قطعا تحقق پیدا میکنه. غایت الامر اگر خداوند متعال در مقام افهام تمام معانی این لفظ مشترک به عنوان مرادش باشد، عدم نسب قرینه خاص دلیل بر اراده مدلول تصوری است و اصل تطابق مدلول تصدیقی و تصوری همین معناست. و اگر افهام معنای خاصی از اون معانی را اراده کرده باشند، اگر افهام معنای خاصی از اون معانی را اراده کرده باشد با مراجعه به سنت که مفسر مرادات شارع در قرآن کریم می باشد، این افهام قابل تحقق بوده و ابهام در مراد مرتفع می شود. و چنانچه در مقام اخفا خب نمیاد دیگه، برای فرض به دو تطبیل دیگه، نه دیگه لفظ مشترک دیگه، تطبیل امراض نمیاد دیگه. چی؟ خب بله نظر همونه، بله نیاز به قرینه هم نداره دیگه، به سنت مراجعه میکنه. بابا من سنت چیکار است؟ سنت اصلا برای همینه، ما دیگه تطویل بلا تعال لازم نمیاد. بسیاری از احکام خداوند متعال در قرآن کریم به صورت کلی بیان شده، مراد تفصیلی شارع تبیین نشده. خب راه چیه؟ به سنت مراجعه میشه. یکی از موارد همون جاییست که لفظ مشترک رو شارع مقدس در مانع نفی یعنی در قرآن ذکر کرده و معنای خاصی مورد نظرش هست. اینجا دیگه چیکار کنیم؟ قرینه نمیخواد اضافه بکنه، مراجعه میشه به سنت. لذا ابهامی که مورد نظر بود مرتفع میشه. و چنانچه در مقام اخفا در یک مقطع خاصی باشد، این اخفا با ذکر لفظ مشترک به مجرد اراده عدم اظهار مراد توسط مولا و احتمال در مقام بیان نبودن او توسط مخاطب، این قابل انجام است. بنابراین تمام اغراضی که برای وضع لفظ لحاظ شده و متصور می باشن در لفظ مشترک موجود در قرآن کریم تحقق می یابد. سه تا غرض که بیشتر ندارید، سه تا غرض از وضع هم حاصل شده، این وضع صورت میگیره، در قرآن هم استعمال میشود. نظریه چهارم نظریه مشهور و مختار خود ماست و آن عبارت است از امکان و بلکه وقوع اشتراک. دلیل بر امکان اشتراک لفظی خود وقوع اشتراک لفظی در لسان شارع مقدس و لسان عرف است. دلیل بر وقوع نیز بسیار روشن است و از بارزترین موارد وقوع اشتراک یعنی اشتراک لفظی اعلام شخصیه است که برای مسمیات مختلف و افراد گوناگون به اوضاع متعدد وضع می شوند. لذا این دیگه خیلی قابل بحث نیست، فقط مشکل اون اقوال سگانه بود که اگر ادله اون اقوال سگانه مردود شناخته بشه با توجه به وقوع، دیگه ما راهی برای نفی اشتراک لفظی نمی‌بینیم. جهت سوم بحث منشأ اشتراک است. آیا منشأ اشتراک لفظی وضع الفاظ توسط واضعین برای چند معنای مختلف به اوضاع متعدد بوده و در واقع نیاز بشر به چنین چیزی در مقام افهام باعث شده است یک لفظ توسط واضعین برای چند معنا به صورت مکرر وضع شود، و یا این که اشتراک لفظی امری ناخواسته و به جهت آمیخته شدن بعضی از لغات با بعضی دیگر از لغات بوده است. به این معنا که گروهی لفظی مثل عین را برای چشم فقط وضع کردن، گروهی دیگر که لغت دیگری داشتن همین لفظ را برای چشمه وضع کردن و گروه سومی این لفظ را برای معنای دیگری غیر از اون دو وضع نمودن و بعدن به خاطر همزیست شدن این گروه ها با هم دیگر و مخلوط شدن لغات ناخودآگاه اشتراک لفظی تحقق یافته است. عرض می کنیم هر دو امر می تواند منشأ اشتراک لفظی بشود و ادعای انحصار منشأ اشتراک در احتمال دوم بلا دلیل و بلا برهان است. و علی ای حال با توجه به امکان و وقوع اشتراک بحث از این مطلب فقط یک بحث تاریخی است و تأثیری در ثمره منتظره ندارد. این هم جهت سوم بحث که دو جهت سوم بحث اشتراک لفظی دیگه پروندهش بسته میشه. حالا سوال ثمره چی شد؟ چون ما ثمره رو در اول بحث اشتراک این دفعه بیان کردیم، اینجا دیگه ثمره بحث رو لازم نیست دوباره تکرارش بکنیم. ببینید بعضی آمدن گفتن بحث اشتراک اصلا ثمره نداره، نه ثمره علمی داره نه عملی داره، هیچ نظر یک بحث که خودی نظر ایده ما دیدیم حذف کردن این بحث رو. بعضی هم آمدن گفتن نه خیر آقا ثمره داره، هم ثمره علمی داره و هم ثمره چی؟ عملی داره. و بعضی البته آمدن گفتن که نه ثمره علمی داره اما ثمره علمی مستقل نداره. این بحث در حقیقت مقدمه برای بحث بعدی ما استعمال لفظ در اکثر از معناست. اگر ما بحث اشتراک لفظی رو وقوعا و امکانا پذیرفتیم، استعمال لفظ در اکثر از معنا معنا پیدا میکنه و میشه اصلا ازش بحث کرد. اما اگر این رو نپذیریم اون بحث اصلا قابل تر نیست. لذا اونها آمدن در باب استعمال لفظ در اکثر از معنا بعضی اینطور مطرح کردن عنوانشو، اللفظ المشترک هل یجوز استعماله فی اکثر من معنا واحد ام نه. اصلا لفظ مشترک رو اولا چکار کردن؟ صراحتا ذکر کردن. و این حاکی از اینه که اصلا مبنای بحث استعمال رو وقوع و امکان لفظ مشترک میبینه. ولی ما عرض کردیم که ببینید این بحث ثمره داره، ثمرهش هم ثمره علمی هست، اما اینطور نیست که بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا مترتب بر این بحث باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر بحث اشتراک لفظی هم نبود بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا قابل طرح بود. چطوری؟ این که بحث میکردیم آیا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد که یک معنا معنای حقیقی باشد معنای دیگر معنای مجازی، یا در اکثر از معنای واحد که هر دو معنا معنای مجازی باشند، آیا جایز یا جایز نیست. ولی وقتی بحث اشتراک لفظی رو در ما نحن فیه پذیرفتیم، یه بند به بندهای بحث استعمال لفظ در اکثر معنا اضافه میشه و اون این که آیا استعمال لفظ در چند معنای مختلف در یک آن واحد جایز است یا جایز نیست. منظور از معنای مختلف معناهای حقیقی موضوع لفظ مختلف است. نتیجه این می شود که بحث اشتراک لفظی باعث می شود، ثمرش این است که باعث می شود بحث در استعمال لفظ در اکثر از معنا توسعه پیدا کند، نه اینکه اون بحث توقف بر این داشته باشد. و توسعه بحث در اونجا ثمرش در فقه و روشن می شود. انشاءالله اگر حیاتی باشه و زنده باشیم
در اونجا که بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا رو مطرح کنیم، ثمرات فقهیشو به صورت مفصل در آخر بحث استعمال لفظ در اکثر معنا مثل بحث سعی و اعم که مطرح کردیم ان شاء الله مطرح خواهیم کرد.
الله
ان شاء الله که تابستون موفق باشید.